جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. آمریکا میگوید مواضع چین درباره تحریم های جدید علیه ایران به واشنگتن نزدیکتر شده است. و اتحادیه اروپا برای برخورد با مسئله هسته ایران در صدد جلب حمایت روسیه است. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه ششم اسفند ماه 1388 خورشیدی، 25 فوریه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو با گوش دادن به مجله بامدادی ما آغاز کردین. به همراه همکارانم در رادیو فردا برای یه نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو تهیه کردیم براتون، پس جایی نرین و با ما باشید در این مجله. اما پیش از این که شما رو از سرفصل مطالب این مجله آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم شاهین بشیری.
صبح بخیر. جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای‌اش اعلام کرد این گزارش متواضع نیست و مواضع ایران را مطرح نکرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در متنی که نماینده ایران در آژانس چهارشنبه شب در یک نشست این نهاد توضیح کرده آمده است، گزارش مدیر کل با وارد شدن به جزئیات فنی غیر ضروری موجب بروز ابهامات و مشکلاتی شده است. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به امکان اقدام ایران به طراحی موشک‌های مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای ابراز نگرانی شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت استراتژی جدید این کشور در زمینه دیپلماتیک باعث شده که چین به دیدگاه‌های ایالات متحده در مورد ضرورت وضع تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر شود. خانم کلینتون روز چهارشنبه در نشسته یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا ابراز امیدواری کرد شورای امنیت سازمان ملل ظرف 30 تا 60 روز آینده تحریم‌های جدید را تصویب کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن سوریه را تحت فشار قرار داده تا از ایران فاصله بگیرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد که غرب بتواند بر حمایت مسکو از تشدید تحریم‌ها علیه تهران حساب کند. خانم اشتون افزود که روسیه به جدی بودن بحران هسته‌ای ایران واقف است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در مسکو با مقام‌های ارشد روسی دیدار کرده بود به خبرنگاران گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد مقصد بعدی پرونده هسته‌ای ایران است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در یک دادگاه علنی در استان سیستان و بلوچستان محاکمه خواهد شد. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داد با توجه به محتوای پرونده عبدالمالک ریگی، درخواست احاله این پرونده به دادگستری تهران به صورت 100% منتفی نیست. مسئولان هواپیمایی قرقیزستان تأیید کردند که دو جنگنده ایرانی بامداد سه‌شنبه یک هواپیمایی مسافر برای خطوط هوایی قرقیزستان را وادار به فرود در بندر عباس کرده و دو مسافر را بازداشت کردند. معاون هواپیمایی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این هواپیما 119 مسافر داشت و از دبی به بیشکک می‌رفت. او افزود مقام‌های ایرانی پس از نگه داشتن دو نفر از مسافران چند ساعت بعد به هواپیما اجازه دادند به راهش ادامه دهد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و شخص دیگری که همدست او معرفی شد بامداد سه‌شنبه در جریان عملیاتی در فضای ایران بازداشت شدند و هیچ کشوری در این باره به ایران کمک نکرد. و خبر آخر این که مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه خود 21 ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد.
با سپاس شاهین بشری بود با آخرین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید: جزئیات تازه از نحوه بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله.
İran'dan kilo tarafından çıkartanlar هواپیما در حین پرواز بر فراز حریم هوایی ایران وادار به فرود در فرودگاه بندرعباس شد و هواپیما را به مدت 3 تا 4 ساعت نگه داشتند.
اما دستگیری ریگی نشانی از قدرت دستگاه اطلاعاتی ایران یا نتیجه یک همکاری فرامرزی؟
به نظر من اینکه جمهوری اسلامی مدعی بشه که هیچ کشوری کمک نکرده نمیتونه درست باشه، به خصوص اینکه آقای عبدالملک ریگی در پاکستان اقامت داشته، در خاک پاکستان به هر حال دارای فعالیت بوده.
وزیر خارجه آمریکا مواضع چین درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به ایالات متحده نزدیک شده. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نوروز و چند گزارش دیگر. از پریروز که خبر دستگیری عبدالملک ریگی سرکرده گروه جندلا اعلام شد، گمان زنی‌ها پیرامون چگونگی بازداشت او و دیگر ابعاد این مسئله همچنان ادامه دارد. اکنون شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اطلاعات بیشتری درباره نحوه دستگیری رهبر جندلا منتشر کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نیوشا بغراتی.
شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که هواپیمای مسافربری این کشور روز سه‌شنبه هنگام عبور از حریم هوایی ایران توسط دو جت جنگنده جمهوری اسلامی مجبور به فرود اجباری شده و دو مسافر این پرواز دستگیر شدند. پیشتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که پس از آنچه که مدیریت اطلاعاتی 5 ماه خانده و تعقیب عبدالملک ریگی، سردسته گروه جندالله در جریان یک سفر هوایی بین دبی و قرقیزستان بازداشت شده است. هنوز هویت مسافر دومی که از پرواز دبی به قرقیزستان پیاده و دستگیر شده مشخص نیست، اما رسانه‌های ایران پیشتر اشاره کرده بودند که علاوه بر عبدالملک ریگی، یک عضو دیگر گروه جندالله نیز همراه با او دستگیر شده است. به گفته معاون شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان در گفتگو با سرویس قرقیز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، هواپیما با دو جت جنگنده ایرانی اسکورت و مجبور به فرود اجباری در شهر بندرعباس شده است.
ایران دن تیراتورسن موچ قاراتقانده بندرعباس شهری ایران شهرنده هواپیما در حین پرواز بر فراز حریم هوایی ایران وادار به فرود در فرودگاه بندرعباس شد و هواپیما را به مدت 3 تا 4 ساعت نگه داشتند و پس از بازرسی دو نفر را بازداشت کردند. اکنون وزارت خارجه قرقیزستان سرگرم حل و فصل این موضوع با وزارت خارجه ایران.
این هواپیما سپس اجازه یافته راه خود را به بیشکک پایتخت قرقیزستان ادامه دهد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده بودند که عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله که در سالهای اخیر مسئولیت برخی اقدامات خشونت‌آمیز از جمله گروگانگیری، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه را در شرق ایران بر عهده گرفته بود، دستگیر شده است. ساعتی بعد مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به خبرنگاران گفت که عبدالملک ریگی در خارج از ایران دستگیر و اکنون به داخل کشور منتقل شده است، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و بریتانیا را به حمایت از گروه جندالله متهم کردند. این گروه نیز در بیانیه‌ای که بر وبسایت اینترنتی آن منتشر شده، علاوه بر تایید دستگیری عبدالملک ریگی، در مقابل گفته است که ایران به کمک سرویس‌های اطلاعاتی غرب از جمله آمریکا و بریتانیا موفق به دستگیری او شده است. این دو کشور اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از جندالله را رد کردند. گروه جندالله که از مدتی پیش خود را جنبش مقاومت مردمی ایران نام داده، طی چند سال گذشته چندین عملیات مسلحانه علیه نظامیان و غیر نظامیان در جنوب شرقی ایران انجام داده است. این گروه میگوید برای آنچه که احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران خوانده، دست به اسلحه برده است.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. علی‌رغم پافشاری مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر دستگیری عبدالملک ریگی بدون کمک کشورهای دیگر، برخی مقامات پاکستانی میگویند بدون یاری اسلام آباد چنین کاری نمیتوانست انجام بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه سفیر پاکستان در تهران گفت بدون کمک پاکستان دستگیری رهبر جندالله امکان نمی داشت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دکتر مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، ارزیابی او را در این زمینه جویا شده است. مهرداد خانساری در لندن:
به نظر من اینکه جمهوری اسلامی مدعی بشه که هیچ کشوری کمک نکرده نمیتونه درست باشه، به خصوص اینکه آقای عبدالمالک ریگی در پاکستان اقامت داشته، در خاک پاکستان به هر حال دارای فعالیت بوده، در مرزهای پاکستان و افغانستان رفت و آمد داشته و در این مناطقی که ما صحبتشو میکنیم خیلی نیروهای خارجی اونجا حضور دارن و تمام این نیروها اهم از نیروهای فرض کنیم ناتو یا نیروهای طالبان یا نیروهای امنیتی پاکستان و افغانستان از رفت و آمد همدیگه تا حدودی مطلعند. جمهوری اسلامی با برخی از اینها در ارتباط بوده.
بنابراین آقای خانساری، به نظر شما چرا مقام های ایرانی نمیخوان این همکاری پاکستان رو تایید کنند؟ آیا منظور یا نظر خاصی وجود داره؟
خب به نظر من در درجه اول میخوان اقتدار خودشون رو به رخ مردم بکشن در این شرایط ناجوری که در درون ایران این همه آشوب و این همه ناراحتی بوده و دولت در یک موقعیت ضعف قرار داشته و اتکا به نفسش رو از دست داده. یکی از انگیزه های حاکمیت این هستش که از این ماجرا برای جبران اون خسارات وارده تو 8 ماه گذشته استفاده بکنه، ولی خب حرفی که میزنه از نظر هر فرد کارشناس یا هر فرد مطلعی که در ارتباط با این نوع مسائل کوچکترین آگاهی رو داشته باشه میدونن که این نمیتونه درست باشه.
حالا به تصور شما آقای خانساری، دستگیری عبدالمالک ریگی چه اثراتی میتونه در وضعیت امنیتی بلوچستان داشته باشه؟ آیا تأثیری خواهد گذاشت؟
ببینید، باید صبر بکنیم ببینیم که حوادث چجوری پیش میره. آقای ریگی اولین به اصطلاح رهبر جندالله نبوده، معلوم نیستش که آیا کسان دیگری که در این گروه مثلا فعالیت داشتن جای او رو نگیرن و با همون کمک هایی که به هر حال دریافت می شده به مبارزات خودشون ادامه ندن. مسئله اساسی این هستش که مشکلات مردم بلوچستان و اون کسانی که این گروه مدعی حمایت از اونها بوده که با گرفتن ریگی حل نشده. و باید در نظر داشت که موقعی که شما رهبر یک چنین به اصطلاح سازمان هایی رو دیده شده در منطقه، موقعی که رهبر یک چنین سازمانی گرفته میشه یا مثلا جذب میشه یا مثلا کشته میشه مثل بیت الله مسعود، اون نهضت به کلی از بین نمیره. کماکان که جانشینان بیت الله مسعود در پاکستان فعالیت خودش رو کماکان در منطقه وزیرستان دارن و دلیلی نیست که در این شرایط ما فکر بکنیم که مسئله جندالله هم به علت دستگیری ریگی الزاماً به پایان میرسه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا از پیشرفت در تلاشه دیپلماتیکش برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خبر می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت خودداری جمهوری اسلامی از تعامل با آمریکا راهی به غیر از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باقی نگذاشته است و افزود در متقاعد کردن چین، یکی از کشورهای مخالف تحریم بیشتر ایران، به موفقیت‌هایی دست یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر وکیلی.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت دیپلماسی واشنگتن پکن را به دیدگاه آمریکا نزدیکتر کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد
ایران has left the international community little choice but to impose greater costs and pressure in the face of its provocative.
خودداری ایران از اینکه به جهان نشان دهد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است، راهی به جز اعمال تحریم‌های سرسختی را علیه آن کشور باقی نگذاشته است. خانم کلینتون افزود کوتاهی ایران در پذیرفتن پیشنهاد سیاست تعامل دولت اوباما عزم واشنگتن و سایر متحدانش را به منظور ایجاد فشار بیشتر بر ایران تا به خواست جامعه جهانی پاسخ مثبت دهد راسخ‌تر کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به اینکه برخی از کشورهای کلیدی همچون چین هنوز آمادگی کامل برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ندارند گفت در هفته های اخیر و در دیدارهایش با رهبران جهان وی به این پرسش که چرا اقدامات ایران نباید از سوی سازمان ملل متحد بدون جواب بماند پاسخ داده است. خانم کلینتون افزود در میان دلایلی که وی برای مقام‌های چینی به کار برده یکی این است که در صورت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران این خود می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس منجر شود که به نوبه خود می‌تواند منافع امنیتی چین را نیز به خطر بیندازد. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود که در سنای آمریکا ایراد می‌شد با اشاره به اینکه مسئله ایران در صدر فهرست کاریش قرار دارد گفت ایران با گام‌های تحریک کننده‌ای که برداشته به جز اینکه با تحریم‌های بیشتر و سنگین‌تری روبرو شود راه دیگری را برای جامعه جهانی باقی نگذاشته است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود:
We're now working actively with our partners to prepare and implement new measures to pressure Iran to change its course.
ما با شرکای خود سخت سرگرم همکاری و همفکری هستیم تا برای به کارگیری و اجرای تدابیر جدیدی علیه ایران آماده شویم تا تهران مسیر خود را تغییر دهد. خانم کلینتون همچنین به این امکان که کنگره شاید دست به تحریم‌های جداگانه‌ای زند اشاره کرد و گفت تحریم‌های کنگره خود می‌تواند دشوارتر و سخت‌تر از هر تحریمی باشد که آمریکا می‌تواند در مجامع بین‌المللی به تصویب برساند.
نزدیکی مواضع چین و آمریکا، گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
تا ایمیلتون به ما برسه و ما به اون جواب بدیم میتونید از فیلتر شکنای موقتی ما استفاده کنید که آخرینش هست ستاره‌آبی.com. ستاره‌آبی.com آخرین فیلتر شکن ما برای عبور از صد فیلترینگ و دسترسی به وبسایت رادیو فردا است که بدین ترتیب نوشته میشه SETARE ABI. ستاره‌آبی.com. رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی دیروز گفت تحریم اقتصادی هیچ تأثیری بر ورود سرمایه خارجی به ایران نگذاشته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه ترین آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران.
اقتصاد روز.
در حاشیه نشستی زیر عنوان تبیین اثرات بحران مالی جهان که دیروز در تهران برگزار شد، بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی گفت که ایران در سال جاری خورشیدی با جذب 2 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی رکورد جذب سرمایه خارجی را می شکند. آقای علی شیری افزود با تمهیدات سازمان زیر مدیریت او و دیگر دستگاه ها روند جذب سرمایه خارجی از سوی ایران سعودی بوده و تحریم های خارجی هیچ تأثیری بر این روند نداشته است. بهترین منبع بین المللی درباره جذب سرمایه مستقیم خارجی از سوی کشورهای مختلف جهان گزارشی است که هر سال از سوی سازمان آنکتاد، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد منتشر می شود. به گزارش سال 2009 این سازمان، ایران در سالهای 2006 و 2007 میلادی هر سال 1.6 میلیارد دلار و در سال 2008 1.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. برای درک جایگاه ایران در فرایند جذب سرمایه های خارجی کافی است این کشور را با شماری از کشورهای هم منطقه اش مقایسه کنیم. در 3 سال مورد نظر ایران جمعاً 4.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده، حالان که ترکیه طی همان مدت به 60 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی معادل 13 برابر ایران دست یافته است. در همان 3 سال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی بر پایه آمار آنکتاد به 80 میلیارد دلار 17 برابر ایران و در امارات متحده عربی به 41 میلیارد دلار بیش از 8 برابر ایران رسیده است. چه عاملی جز تضییقات و تحریم‌های بین‌المللی کشور 74 میلیون نفری ایران را به رغم ذخایر نفتی و گازی افسانه‌ایش در مقایسه با سه کشور یاد شده از لحاظ جذب سرمایه‌های خارجی در موقعیتی چنین ضعیف قرار داده است؟
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
تکرار این برنامه امروز در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر در رادیو فردا.
در نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه خود روز 21 ماه مارس یعنی اول فروردین روز نخست سال نو ایرانی را به عنوان روز بین‌المللی نوروز نامگذاری کرد. در قطعنامه روز بین‌المللی نوروز گفته شده که 21 مارس یا اول فروردین همزمان با آغاز فصل بهار توسط بیش از 300 میلیون تن از مردم جهان به عنوان نخستین روز سال نو خورشیدی جشن گرفته می شود. مشروع قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گزارش همکارمان نادر صدیقی.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته می شود جنبش آغاز نوروز که ریشه ایرانی دارد بیش از 3000 سال است که در مناطق بالکان، حاشیه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و سایر مناطق گرامی داشته می شود. از این رو مجمع عمومی از تمامی اعضای سازمان ملل متحد می خواهد تا با برپایی جشن در این روز، تاریخ و سنت‌های آن را با چشمانداز گسترش هویت نوروز در میان جامعه جهانی مورد بررسی قرار دهند. مجمع عمومی همچنین خواستار برنامه‌ریزی سالانه برای پاسداشت این روز توسط اعضای سازمان ملل متحد شده است. پس از تصویب سند نامگذاری روز بین‌المللی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل، معاون نمایندگی ایران در این سازمان جهانی طی سخنانی از جلال الدین مولوی شاعر ایرانی نقل قول کرد که آغاز سال نو را به عنوان تحول در زمین و جانها معرفی کرده است. اسحاق آل حبیب گفت بزرگداشت نوروز در واقع تجسم یکی از هدفهای متعالی سازمان ملل، یعنی تقویت صلح جهانی از طریق احترام به فرهنگ‌های ملی، میراث فرهنگی جهانی و تنوع فرهنگی است. پیش از این سند قرار گرفتن نوروز در فهرست میراث بین‌المللی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو روز 30 سپتامبر سال 2009 میلادی به تصویب رسیده بود. در این سند اشاره شده که جشن نوروز یادآور آن است که زندگی در پیوند با طبیعت تعریف می‌شود و بیانگر پیوند ناگسستنی میان کار سازنده با چرخه‌های طبیعی تجدیدپذیر و همچنین نشان دهنده اشتیاق و نگرش احترام برانگیز نسبت به ریشه‌های طبیعی زندگی است. در این قطعنامه که توسط نمایندگی‌های ایران، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، از نوروز به عنوان جشنی یاد شده که برای بشریت عناصر مهمی در بر دارد و گفتگوی بین فرهنگ‌ها و درک متقابل را تقویت می‌کند. قطعنامه روز بین‌المللی نوروز در 17 بند مقدماتی و 5 بند اجرایی تنظیم شده و در آن علاوه بر شناسایی روز 21 ماه مارس اول فروردین به عنوان روز بین‌المللی نوروز، از کشورها خواسته شده تا درباره این جشن و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز اقدام کنند. در قطعنامه مجمع عمومی همچنین از کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند خواسته شده تا برای پژوهش پیرامون تاریخ و سنت‌های نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث نوروز در میان جامعه جهانی تلاش کنند.
طبق قطعنامه سازمان ملل روز بین‌المللی نوروز روز اول فروردین به عنوان روز بین‌المللی نوروز نامگذاری شد. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
تجربه های دیروز
برای فردا، دغدغه‌های امروز
برای نسل ما.
با نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
و ما کم کم داریم به پایان این مجله بامدادی نزدیک میشیم، اما پیش از پایان سری هم میزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا مس کرمان پیروز شد، سپاهان اصفهان مساوی کرد. در این مسابقات در گروه چهار آسیایی مس کرمان در کرمان در یک مسابقه پرگل تیم الاهلی از امارات متحده عربی را 4-2 شکست داد. در این گروه الهلال عربستان نیز در قطر بر تیم الصد 3-0 پیروز شد. در گروه سه آسیایی سپاهان ایران در عربستان با تیم الشباب 1-1 مساوی کرد و تیم الجزیره از امارات 2-1 القرافه قطر را پشت سر گذاشت. به این ترتیب در نخستین دور جام باشگاه‌های آسیا تیم‌های استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان، مس کرمان بر حریفان پیروز شدند و سپاهان مساوی کرد. نخستین مدال طلا برای ایران در مسابقات دو میدانی داخل سالن آسیا که از روز چهارشنبه در تهران آغاز شده است توسط لیلا رجبی به ثبت رسید. لیلا رجبی در پرتاب وزنه بانوان رکورد 17 متر و 32 سانتی متر را به جای گذاشت و اول شد. لیلا رجبی که نام اصلی او تاتسیانا ایلیوشچنکا و اصلا اهل بلاروس است، پس از ازدواج با پیمان رجبی دونده ایرانی به تابعیت ایران درآمده است. در 13 روز بازی‌های المپیک زمستانی در ونکوور کانادا، مرجان کلهر از ایران در دور اول مسابقه مارپیچ بزرگ بانوان 68 شد. در این رشته جمعاً 86 اسکیباز زن شرکت داشتند که 68 نفرشان موفق به طی مسیر مسابقه شدند. مرجان کلهر یکی از آنها بود. دور دوم مارپیچ بزرگ بانوان به علت مه غلیظ برگزار نشد و به امروز پنجشنبه موکول گشت. در جدول رده‌بندی مدال‌های المپیک زمستانی 2010 آمریکا همچنان اول است. آلمان و نروژ دوم و سوم. و شب گذشته در اروپا دو بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد. در مسکو تیم زسکا در برابر سویا اسپانیا 1-1 مساوی کرد. گل برتری سویا در دقیقه 25 توسط آلوارو نگردو به ثمر رسید، ولی در دقیقه 66 مارک گونزالس بازیکن آفریقای جنوبی تیم زسکای مسکو بازی را مساوی کرد.
مارک گونزالس اودشنی آلس فانتاستیچکی تو зробив чилийчик 1-1 на московських узниках.
دومین بازی در میلان برگزار شد و تیم اینتر میلان 2-1 چلسی را شکست داد. گل پیروزی اینتر میلان در دقیقه 55 توسط استپان کامبیاسو بازیکن آرژانتینی اینتر میلان وارد دروازه چلسی گشت. گرچه تیم چلسی دیشب در میلان 2-1 بازی را باخت، اما اگر در بازی برگشت در لندن 1-0 اینتر میلان را شکست دهد، به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه خواهد یافت.
ابراهیم یزدی پس از آزادی از زندان به بیمارستان منتقل شد. بیانیه خبرگان رهبری فرصت‌های متعدد برای توبه سران فتنه به پایان رسید. گزارشی درباره لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و مطالب متنوع دیگه مطالبی هستن که همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن. هر وقت که پای رادیو نیستید و به اینترنت و کامپیوتر دسترسی دارید به وبسایت ما سر بزنید. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها radiofarda.com و برای عبور از صد فیلترینگ از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید که هست ستاره‌آبی.com SETAREABI.com. البته روی وبسایت ما نرم افزاری هست به نام نسیم که اونو میتونید نصب کنید، یا یک تکنولوژی هست به نام سایفون میتونید از اونم استفاده کنید برای که همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید. اگه نیاز به اطلاعات و کمکی دارید میتونید یک ایمیل به ما بزنید به آدرس info@radiofarda.com و ما براتون توضیحات در این باره رو میفرستیم. تا نیم ساعت دیگه بازم با شما خواهم بود با یک مجله دیگر.
جهان امروز، رادیو فردا.
شهر آشنایی بخون از رنج و درد غم تلخ جدایی پرستو آی پرستو بخون هجرانه ی منو تو هم صدایی زیار خود جدایی به بار ابر غمگین روی چشمای خستم کشکم کم نیاره به ناله جغد بدخون به بام سر نوشتم که بختم کم نیاره خیال مخملی کو دل شیدا و حالی که آوازی بیاره هوای تازه‌ای کو افق یا ساحلیم که پروازی بیاره دشت با چه آرزوی دوباره میشه برگشت کی میشه پرستو برگرد سوی خونه کی میشه بخونه آواز عاشقونه پرستو برگرد پرستو برگرد
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به گو گزارش و مصاحبه بدون رکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
این که از چشماش افتاده بودم فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه فکر میکردم دستای سختش با دست من گمی میمیره، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میمیره، فکر میکردم
از رادیو فردا.
گروه موسیقی 15 نفره نهفت اواخر بهمن ماه امسال در تهران به روی صحنه می روند. این گروه موسیقی سنتی قرار است طی 2 شب کنسرتی را با یاد علی نقی وزیری از اساتید و پیشکسوتان موسیقی ایرانی به اجرا بگذارد. گروه نهفت در بخش نخست قطعاتی را در مایه دشتی و در بخش دوم آثاری را در فضای بیات اصفهان به اجرا می گذارد و علاوه بر این تعدادی از آثار علی نقی وزیری را نیز به اجرا خواهد گذاشت. در این کنسرت ها احسان شهیدی خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 14 نوازنده سازهایی چون سنتور، تار، عود و کمانچه او را همراهی می کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چشم میگن دوباره وقت جنگه، هم روح تو بازم تو هم کشیدی، باهای ستاره عهدتم قشنگه، قصه ما نقله اشتباهه، چاره نبود باید خطر میکردم، دلم میگفت فقط همینو میخوام، عادتم دنبال شر میگردم، عادتم دنبال شر میگردم، آهای آهای دجبار دل تو از زنگه، چشات چه مقدوره نگاه چه بیرنگه، ولی هنوز چشمام پیه تو میگرده، نمیدونی این عشق با من چه ها کرده، قلبش شده گلایه، دلم میخواد به خوبیات بنازم. آخ که چشای من دوباره خیزه، چیکار کنم نگاه تو خسیسه. تموم نامه هامو پاره کردی، دستای من باز داره مینویسه. آهای آهای اجباز دل تو از زنگه، چشات چه مقدوره نگاه چه بیرنگه. ولی هنوز چشمام پیه تو میگرده، نمیدونی این عشق با من چه ها کرده. چشات میگن دوباره وقت جنگه، ابروهات تو بزم تو هم کشیدی، باهاش ستاره اخمتم قشنگه. قصه ما نقله اشتباهه، چاره نبود باید خطر میکردم. دلم میگفت فقط همینو میخوام، عادتم دنبال شر میگردم، عادتم دنبال شر میگردم. آهای آهای
چی شد؟
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
It's great.
رادیو فردا.
تنها یه مسافر توی شبها، کوله باره غم رو دوشه، صد هزار قصه تو گوشه، نمیدون مصیبت توی مرداب حقیقت، طعم تلخ یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم
دارو نمیخواست بی صدای بی صدا. تازه های جهان دانش.
نوعی نرم افزار جدید قادر است در نرم افزارهای بزرگ دیگر به دنبال خطا گشته و آنها را بدون دخالت انسانی اصلاح کند. وقتی برنامه‌های مفصل کامپیوتری ناگهان از کار می‌افتند و در نتیجه روال کاری یک شرکت عظیم تجاری و یا حتی یک فرودگاه را به مخاطره می‌اندازند، اغلب دلیل آن تنها خطاهای کوچک است که از چشم برنامه نویسان دور ماندند. هرچه پیدا کردن این خطاها و اصلاحشان بیشتر طول بکشد، منجر به زیان مالی بزرگتری می‌شود. متخصصان آلمانی اکنون روشی برای تصحیح اتوماتیک این گونه خطاها پیدا کردند. قرار است برنامه کامپیوتری جدید که پاچیکا نام دارد، در آینده به عنوان ابزاری اصلاح کننده به هر برنامه بزرگ کامپیوتری اضافه شود. این برنامه مانند یک دوربین مداربسته کار نرم افزار را زیر نظر دارد تا اینکه مشکلی پیش بیاید. آنگاه برنامه کامپیوتری پاچیکا بلافاصله مقایسه می‌کند که کارکرد نرم افزار با سابق چه تفاوتی کرده است و بدون نیاز به دخالت متخصصان انسانی خطا را اصلاح می‌کند. نام پاچیکا از زبان سواحیلی از زبان‌های رایج در شرق آفریقا گرفته شده است به معنی نصب و تعمیر.
یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو جلوه بهارم کو شام شام تارم کو بی رخش نزارم کو کو ناز او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بی رخش نزارم کو کو ناز او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده اون قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بی رخش نزارم کو کو ناز
نازه و یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو بیروخش نزارم کو.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
چه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نانه خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه غنچه های تشنه از گلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خمیاگرو از دار میترسه شه سوار از جاده هموار میترسه این طبیب از دیدنی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی